لعنة الله على أعداد أجمعين من الآن إلى لقائه. كلام در این بود که از این صحیحه استفاده قیمت یوم المخالفه که همون یوم القصب است نمی شود. پس بنابراین مقتضای این صحیحه چیزی که مخالف اون قواعد کلیه از عمومات و اطلاقات در باب زمان که میزان یوم تلف باشد نخواهد بود، چون عرض کردیم الان قاعده روزی که زمان شخص زامن از عین منتقل به قیمت می شود روز تلف است. تا زمانی که عین موجود است خود عین بر عهده شخص زامن است. از موقعی که عین برطرف شد، از بین رفت، قهرن بدل او که چون از قیمیات است قیمت خواهد آمد. پس قیمت یوم تلف که روز اشتغال ذمه زامن به قیمت است، همون قیمت بر عهده زامن خواهد بود، نه قیمت قبل یا قیمت بعد. علی ای حال عرض شد که هر طایفه‌ای خواستن از این صحیحه استفاده کنن به نفع خودشان. از جمله قولی بود به زمان اعلل قیم از یوم مخالفت تا یوم تلف. اینم قائل داشت مرحوم شهید، از قائلان این قول هست و در بین قدما بسیاری از بزرگان قائل به این قول شدند که تعدادی از اونها رو بنده یادداشت کردم که عرض کنم خدمتتان، بلکه نسبت به مشهور داده شده این اعلل قیم که از یوم قصب تا یوم تلف ملاحظه کنند ببینن قیمت کدوم روز بیشترین قیمت بود، او رو بپردازند. در بین قدما قائل به این قول تلف، یک دو تا علل به امور میرسیم که نه نکنیم. شهید در مبسوط ادعا کرده است و استشهاد به همین صحیحه هم فرمودن که اعلل قیم از یوم القصب تا یوم تلف. قبل از ایشان شیخ طوسی در مبسوط و خلاف، سید در قنیه، ابن ادریس در سرائر و ایزا، شهید اول در لمعه و همچنین علامه در تبصره. علامه در مختلف فرمود است انه اشهر. در شرایع مرحوم محقق تعبیر می‌فرمایند و هو حسنون، و از این تعبیر و هو حسنون استفاده می‌شود که اگر قائل به این قول نباشد تمایل به این قول دارد. محقق سبزواری رضوان الله علیه هم در کفایه قائل به همین اعلل قیم شده است. شهید ثانی هم در مسالک قائل شده است. پس بنابراین قول به این که اعلل قیم لازم باشد بر قاصد قائل زیادی دارد. همه اینها رو نقل کردیم برای این که بگیم مرحوم شهید در مسالک استشهاد به صحیحه فرموده است. حالا چجوری صحیحه، از کدوم فراز و فقره این صحیحه استفاده می شود که اعلل قیم من یوم المخالفه الا یوم تلف باید پرداخت بشود؟ لذا شهید در مسالک این چنین فرمود: ان فی خبر ابی ولاد ما یدل علی وجوب اعلل قیم بین الوقتین لمکان هذا الخبر صحیح. بزرگان شیخ انصاری رضوان الله علیه و بسیاری از متأخرین از جمله مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه قائل به اینن که این مدعا به وسیله صحیحه ثابت نمی شود. مرحوم شیخ تعبیرشان این است که من به جایی نرسیدم در این صحیحه که دلالت بر این معنا بکند. عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه را از مقاصد بخوانید بعد از نقل این قول. ندارید؟ عبارت مرحوم شیخ بخوان کجاست؟ بعد از بحث قبل دیگه وارد شدن که بعضی قائل به این شدن که اهل قیام
می‌فهمم. همینجا این عبارات که وعظف مزار گرست شد به روای علی اعتبار علی القیام من حین القصف الى التلف کما حکی عن الشهید الثانی اذ لم یعلم لذالک وجه صحیح ولم اذفر به من وجه دلالتها علی هذا المطلب.
پس می‌فهمم که وعظف صحیح نداره و کسی از توجیه برای این ذکر کردن نداره. و صاحب جواهر رضوان الله علیه دو تا توجیه برای این قول ذکر می کند. بعد می فرماین هیچ کدوم از این دو توجیه وجیه نیست. مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم باز دو وجه ذکر می کنند، گرچه شاید به نظر بدوی توهم این بشود که فرقی بین فرمایش ایشان و صاحب جواهر نیست، ولیکن تفاوت هست که عرض میکنه. خب مرحوم شیخ میفرماید که من خودم وجه صحیحی ندیدم. ندیدین هر چی دقت کردین در فرازهای صحیحه کلمه‌ای که دلالت بر این معنا بکنه به نظر ما نرسیده و کسی هم که توجیه کرده باشد را هم ندیدیم. ولیکن صاحب جواهر ایشان تصریح دارن که لا یخفا علیک بعد الاحاطه به ما ذکرنا. فرمایشات که خودشان در توجیه ما ذکرنا اشاره بر اونی که ایشان در شرح صحیحه بیان کردن قبلا، عدم و اشعار فی صحیح المزبور فضلا عن الدلاله. ایشان برای این قول نه تنها دلالت ندارد بلکه حتی اشعار هم ندارد. مع ذلک توجیه ذکر کرده هست. اللهم الا ان یقال، صاحب جواهر می‌فرمایند انه بناء على تعلق ظرف بالفعل المستفاد من قوله نعم. از کلمه نعم می‌فرمایند فعل استفاده می نعم یلزمک، ظرف را متعلق به این نعم بدانیم به اعتبار اینکه فعل در اینجا در تقدیر هست. مراد این خواهد شد که ابتداء زمان من ذلک الیوم الى یوم تلف، از اونجا شروع میشه تا روز تلف. زمان از روز مخالفت تا روز تلف زمان متوجه این آقای قاصب هست و کسی که تخلف از اون قرار در کرایه کرده است. فیزمن الاعلا منه حین اذن، دیگه فرمان بنابراین وقتی از زمان از اونجا شروع شد همه مراتب قیمتی که در اینجا وجود داشته باشد بر عهده این آقا خواهد آمد. لذا گفته می شود اعلا القیم بر عهده این آقا آمده. اگر اختلاف قیمت باشد از اون در نوسانه شما باید نگاه کنید بالاترین قیمتی که پیدا کرد، اون بالاترین قیمت آیا بر عهده این آقای ضامن آمد یا نه؟ قهرن بر عهده این ضامن آمده، پس بنابراین این ضامن اون اعلا القیم هست. بلکه اگر می‌فرمایند ظرف را یوم خالفته او رو متعلق به قیمت هم بدانیم باز مراد همین است. چرا؟ می‌فرمایند به خاطر این که اگر این موجود باشن بگن آقا شما ضامن قیمت این غلطه، جمع این بدل و مبدل که نیست. وقتی تا زمانی که این موجود است اگه بحث زمان قیمت هم بشه بحث زمان فرضی است نه زمان تحقیقی. پس تا زمانی که این هست قهرن این بر عهده اوست، باید خود اون این رو برگردانه. دیگه کسی نگفته آقا وقتی این برگردون ارتفاع قیمت مثلا قبلا قیمت بالا رفت ولی الان قیمت سوقیه پایین آمده این داره برمیگردانه این مقداری اینجوری هست، نه اینا دیگه حساب نمی کنن. اگر خود این رو برگردون چیزی بر عهده این آقا نیست، میخواد موقع رد قیمت بالاتر رفته باشد از سابق یا مساوی باشد یا پایین در بیاد، به رد این چیزی بر عهده ضامن نخواهد بود. پس تا زمانی که این هست معقول نیست که قیمت بفردازد. پس نتیجه این می شود که در صورت هلاکت از روز مخالفت قیمت بر عهده این آقا آمده تا زمان تلف. خب اگر قیمت آمده پس معلوم شد که آن به آن هر قیمتی را که دارد همون بر عهده این آقاست. وقتی ارتفاع قیمت پیدا کرد اون ارتفاع قیمت بر عهده این آقاست. چرا؟ چون دیگه عینی وجود ندارد و قیمت هم قیمت ثابته ای نیست، بالاترین قیمت باید در نظر گرفته و پرداخت شود. این بیانی است که شده است. ولیکن اشکالی که هست اینه که اگر ما بخوایم از این عبارت استفاده بکنیم در حقیقت خلط کردیم به تعبیر صاحب جواهر بین زمان تقدیری و زمان تحقیقی. از زمان قصد زمان هست به قیمت، ولی تا زمانی که این وجود دارد زمان به قیمت نیست. که اگرم بحث قیمت میاد و فرضی است، یعنی اگر تلف بشود باید بری سراغ قیمت. پس زمانی که مخالفت کرد تا زمانی که تلف نشد قیمت اگر ضامن باشد قیمت زمان فرضی است، به معنای این که اگه در این موقع تلف میشد میبایست قیمت بپردازد. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اگه تلف نشد همون خود این را باید برگرداند نه قیمت را. و فرضم اینه که از زمان قصد تا زمان تلف رو شما میخواییم بگید یک قیمتی را گفتی که این قیمت ثابت نشده در حق ضامن، استقرار پیدا نکرده در ذمه او، لولایی است. یعنی اگر شرط محقق بشود جزا محقق میشود، اگر شرط محقق منتفی بشود قهرن جزا هم منتفی است. اگر هلاک میشد در این مدت قیمت بر عهده این آقا میامد، چون هلاک نشد پس قیمت نیامده. از زمان تلف به بعد که قیمت است این آقا قائل به این قول نیست. این آقا میگه از زمان قصد تا زمان تلف علاقه. ما میگیم از زمان قصد تا تلف نشد قیمت هم اگر اسمش به میان بیاد و گفته بشود زمان اون آقا نسبت به قیمت است، به قیمت علا تقدیر تلف عین است نه مطلقا. و فرض این است که فرض بحث ما اینه که از زمان قصد تا زمان تلف که قبل این بین تلف نشده بود که، فرض کنین روز شنبه قصد کرده بود روز دوشنبه تلف شد، از روز شنبه تا ساعت اولی که در روز دوشنبه تلف میشه در این مدت که تلف نشده بود این، و اگر تلف نشده بود قیمت دیگه معنا ندارد در ذمه او باشد، جمع بین این و قیمت هم که هیچ کسی قائل نیست. پس بنابراین این حرف گفتنی نیست که ما چیزی را که مشروط به شرط است و شرطش محقق نشده است بگیم مشروط بر عهده این آقا آمده است. حالا که روز تلف است بگیم آقا قبلا اگه تلفی رو قبلا تلف که نشده بود، قبلا اگر تلف میشد مثلا روز یک شنبه اگه تلف میشد قیمتش 200 هزار تومان بالاتر بود، دوشنبه آمده پایین، قیمت سوقی آمده پایین، خب قبل از اون درست قیمت بالا رفت ولی قیمت مستقر نشد در ذمه او، لولایی بود که اگر تلف شده بود اون قیمت میآمد در ذمه ولی تلف نشد پس اون قیمت هم نیامده. الانی که تلف شده است قیمت بالا نیست، الان قیمت یعنی از لحظه فعلیت زمان به قیمت که عبارت است از روز دوشنبه قیمت بالا نرفته است. پس اون موقعی که قیمت بالا رفته بود زمان به قیمت فعلیت نداشت، روزی که زمان به قیمت فعلیت پیدا کرد قیمت بالا نیست. پس این کلام در حقیقت همونجور صاحب جواهر فرمودن خلط بین زمان تقدیری و زمان تحقیقی است. قبل از تلف نسبت به قیمت زمانش تقدیری بود، بعد از حین تلف زمان به قیمت تحقیقی است، چون خلط کرده. حالا بله اگر یوم تلف علل قیام باشد باید قیمت یوم تلف را بدهد، ولی نه از باب این که چون علل قیام است، بلکه از باب این که قیمت یوم تلف این قیمت است. فرق است بین این که این قیمت فعلیه که عبارت مشهد مثلا 1,200,000 اضافه شده از گذشته، اینو به عنوانی که چون علل قیام است میپردازد، یا نه به عنوانی که قیمت او معیار یوم تلف است و یوم تلف قیمتش همینقدر بوده است. این از باب دوم است نه از اول. این یک وجه. وجه دومی که ذکر کرده است برای اینکه علل قیام واجب باشد اینه که گفتند آقا این از روز مخالفت این عین مضمون است و بر عهده این آقای ضامن هست. در جمیع حالات هم حال قیمت که روز اول قصب دارد، هم حالات بعدی چه ترفع پیدا بکند چه تنزل، اعلی القیم از جمله حالاتی است که این حیوان پیدا کرده است. یکی از حالاتش در فرض اختلاف در قیمت اعلن قیامه. اگر زمان او نسبت به جمیع حالات این شیء است که از جمله حالاتش حالت اعلن قیام هست، اگر در حال اعلن قیام تلف بشود آیا باید بپردازد یا نه؟ همه میگن در اون که بحث نیست، این هر کس که معیار علل قیام هم میداند میگه باید علل قیام بده، اونی که معیار یوم تلف میداند باز باید بده. چرا؟ چون یوم تلف فرض بر اینه که با علل قیام شد یکی، یعنی در روزی که تلف شد روز گرانترین قیمت این حیوان بود. و این کلام با اون بیانی که بعضی ها گفتن که الغاصبو یؤخذ به اشق الاحوال، با او هم تناسب دارد. بله ما مناسب این معنا که الغاصبو یؤخذ به اشق الاحوال را اگه بخوایم در حق این آقا اعمال کنیم به این است که اعلی القیام رو بر عهده او بگذاریم و او را از او مطالبه اعلی القیام کنیم. بلا اگر قیمتی رو ممکنه پایین آمده باشد باید زمان ممکنه تنزل از قیمت یوم المخالفه هم داشته باشد. اگه این باشد دیگه این غاصب خیلی بهش آسان گرفته شده است. پس مقتضای این که باید با غاصب سخت برخورد کرد این است که اعلی القیام را بر عهده او بگذاریم و بگیم این باید اعلی القیام را بپردازد. ولی مع ذلک این وجه هم وجه دوم هم قابل قبول نیست. چرا؟ برای خاطر این که تا زمانی که عین برقرار است که از زمان قصب تا زمان تلف است هیچ کس نگفته است اجماعیه که باید قیمت بدهد، الان باید این رو بپردازد. از زیادی سوقیه مثلا مالک بیاد بگه آقا اون روزی که غصب کرده بودی قیمت این حیوان 2,000,000 بود، بعد رو به پایین آورد، الان که تلف شده است قیمت شده 1 میلیون، شما 1 میلیون به من خسارت زدی. خب اگر خود این را بپردازد، فرض کنید آن قبل از تلف تلف نشده و 1 میلیون پایین آمده قیمت، قیمت سوقی، یا نه اینکه این آقا کاری کرده باشد که پایین آمده، اون قبلا بحث شد، قیمت سوقی اگر پایین بیاد اون میتونه بگه آقا الان اینجوری شده از شما این مقدار رو باید دونه بدید. یا مثلا بهترین مثال ماشینی بوده است به بیع فاسد یا قصبن گران بود، الان که داره برمیگرداند قیمت پایین آمده است. فرضا اگر قیمت پایین آمد و فرض بر این شد، میتوند صاحب مال بگه که آقا چون قیمت پایین آمده شما به من خسارت زدی؟ نه دیگه، این قیمت سوقی آمده پایین، از قبل این شخص کاری صادر نشده است که قیمت اون شی پایین بیاد. لذا تنزل قیمت سوقیه را نمیتوانیم بگیم اون مقداری که کم شده هم بر عهده این آقای قاصد باشد. این که بگد آقا اگر اون موقعی که قیمت عالی داشت تلف میشد من باید همون قیمت عالیه را بپردازم، این اگر هست، بله اگه تلف میشد به اعتباری که قیمت اون موقع بر ذمه آمده است باید همون قیمت رو بپردازد، ولی تلف که نشد دیگه این اگرها رو باید کنار بگذار. و این مسئله این که گفتن آقا این قول که علل قیم رو بگیرن مناسب با اون بیان کلی است که القاصب و یؤخذ به اشق الاحوال، با اون اینم عرض کردم که ما این چنین نیست که اون چه که خارج از دایره قصب اوست او را ما بخواییم بگیم بر عهده این آقا باشد. خب این قصب کرده شیعی را و شیعی از بین رفته است، همون قیمت که در زمان انتقال به بدل که قیمت است که یوم تلف است آمد، همین رو بپردازه دیگه بگن آقا بله در رد خود این هست که مثلا حالا اگر رد این احتیاج معونهی دارد، این حیوان قصب کرد، حیوان فرار کرده 5 تا دیم رو طرفتر بخوام برن بیارن، 2 تا کارگر باید بگیرن برن اونی بیارن، میگن آقا ما اینقدر پول میگیریم، اینا همه به عهده قاصب هست، القاصب یؤخذ به اشق الاحوال. ماشین رو برده در یه شهر دیگه، حالا قاصب رو گرفتن، مثلا دزد بوده گرفتنش، هزینه برگرداندن ماشین به اینجا رو هم باید از اون همون دزد بگیرن. لذا اشق الاحوال به نسبت به رد عین است، نه اینکه مطلقا. لذا خود صاحب جواهر هم تصریح دارد، این که عرض کردم بعضی ها در 2 جلسه قبل قائل شدن که از باب القاصب و یؤخذ به اشق الاحوال خواستن مطلبی سن، عرض کردم این وجه نه. لذا مرحوم صاحب جواهر هم میفرمایند که ما دلیلی نداریم بر اینکه مطلقا القاصب و یؤخذ به اشق الاحوال، بلکه مخالف اصول هم هست این حرف. عرض کردم حدیث هم داریم، حدیث نبوی که اوالمو لا یغلم. پس این کلام که القاصب یؤخذم اثبات مدعای اینها رو نکرد که آقا اشق الاحوالش نیست که ما اعل القیم بگیریم. این دو وجهی بود که صاحب جواهر با عنوان توجیه قول قائل به اعل القیم من یوم القصب الى یوم تلف ذکر کرد. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه هم اشاره به 2 وجه دارن، ولی تفاوت دارد با 2 وجه صاحب جواهر. اینا رو عرض بکنیم بعد از این بیان منتقل بشیم به قول آخری در اعل القیم. محقق اصفهانی وجه اولی که ذکر کرده است این است که می‌فرمایند تمام ازمنه قصد ازمنه مخالفت است. بله، از اولی زمانی که اگه مثلا فرض کن 100 ساعت قصد کرده، 100 ساعت زامن، در این 100 ساعت زامنه، آنی از این آنات این ساعت نیست که از زمان این آقا بیرون آمده باشد. لذا تا زمانی که به هر حال در تحت ید اوست و ید این شخص بر اون شیعی که مورد زمان هست واقع هست، قهرن این آقا زامن خواهد بود. حالا از باب این که اشتغال یقینی فراغ یقینی می خواهد وارد شدن، اگر ارفع القیم را و اعلى القیم را بپردازد فقط ادا قیمت یوم المخالفه به قول مطلق، این آقا می شود ادعا بکند آقا مخالفت علل اطلاق، مخالفت آن اول، آن دوم، ساعت اول، ساعت اون تا آخرین ساعت، با آنات دیگه تا آخرین آن، وقتی علل قیم را بپردازد میگه آقا قیمت این حیوان هرچی بوده است من دادم، این فارسیش میشه. چه موقعی میتونه این ادعا بکند همچی حرفی را؟ اون موقعی که بالاترین قیمت رو در نظر بگیریم و این زامن بپردازد، میگه آقا هر چی قیمتش بود من دادم، دیگه هیچ حرف نمیتوند بزند. اما اگر غیر اعلا را بپردازد، قیمت اون حیوان علل اطلاق را نمیتونه ادعا بکند من پرداخت کردم، فقط میتونه بگه آقا اون حیوان اون موقعی که به این قیمت رسید و کمترش اگر باشد من دادم، ولی قیمت بالاتر از این را پرداخت نکردم. این بیان اصطلاحیش این است که اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد. چه موقع این آقا فراغ یقینی پیدا میکند؟ اون موقعی که اعلی القیم را بپردازد، به پرداخت مادون اعلی القیم سایر قیم این به این پرداخت نمیتواند ادعا کند که من پرداخت قیمت کردم علل اطلاق. این وجه مردود است از نظر ها شیخ رضوان الله علیه، چون میفرمایند مقتضای اطلاق این که قیمت باید بدهد، آیا اداء قیمت یوم المخالفه به قول مطلق است یا مقتضای اطلاق قیمت مطلق یوم المخالفه است؟ اطلاق مکرر گفتیم همون لا به شرط قسمی است، این معنای مطلق دیگه. در حقیقت لا به شرط قسمی یک نحوه از تعین به شرط شیء است، چون به شرط شیء اطلاق مشهور و معروف اینه که به شرط شیء در مقابل به شرط لا است. لا به شرط قسمی یک نوع از تعین به شیء است، اتفاق داری چه عرض میکنن، چون خود همون قید لا به شرطیت به عنوان شیء موجود در لا به شرط اخذ شده است. خب لازمش چیه؟ لازمش اینه که اگه به نحو لا به شرط قسمی باشد، معناش این است که طبیعت قیمت را بپردازد کفایت میکند. دیگه ذکری از این که قیمت یا روز اول باشد، روز دوم باشد، روز آخر باشد، اعلا باشد، ادنا باشد، اوسط باشد، هیچی از اینا در کار نیست، چون معنای تعین لا به شرطی اینه. اگر عنوان قیمت که در روایت آمده است به نحو لا به شرط اخذ شده باشد، معناش این است که قیمت باید بپردازد، دیگه نسبت به این که چه قیمتی ساکته. اگر تعبیر بکنید یک قیمتی باید بپردازد که این قیمت عنوان قیمت مطلق یوم المخالفه باشد، این یک نوع تعینی است، این خودش یک نوع تعینه، یعنی شما باید یک قیمتی را بپردازید که هر نوع مخالفتی شده باشد اون قیمت پرداخته بشد، مثل اون عرضی که اول کردم که این آقا میگه آقا قیمتش هرچه بود من دادم. این هرچه بود احتیاج داریم به تنبیه در صحیحه، کجای صحیحه دلالت دارد که فقط دارد که اگر این از بین رفت قیمت بپردازد، اما اینکه یک قیمتی بدهد که اگر هر قیمتی شد بپرداخت او پرداخت شده باشد، همچی چیزی در صحیحه وجود ندارد، بلکه عکسش در صحیحه هست، چون در صحیحه دارد قیمت و بغل یوم خالفته یا قیمت البغل یوم خالفتهو، این نشانه این است که قیمت یوم المخالفه رو بدهد، نه اعلی القیم نه سایر القیم. البته اینم عرض کردیم اثبات مدعا نمی کنه، ظاهر اینه. پس تا اینجا این وجه اثبات مدعای کسانی که اعلی القیم را ادعا کردن نمی کند. وجه دومی هم از اونم عرض میکنیم که اونم مردوده، در نهایت قول به اعلی القیم می شود بلا دلیل، همون جوری که مرحوم شیخ، البته مرحوم شیخ فرمود توجیهی ندادیم، ولی کن عرض کردم دو تا توجیه، بلکه چهار تا توجیه ذکر شد، دو تا از مرحوم صاحب جواهر که خود صاحب جواهر رد کرد، دو تا از مرحوم عاشقی، یکیش بیان شد، دیگه ان شاء الله فرض الله علی محمد و آل محمد.